بخش خبری 22 خوش آمدید. درود بر شما همراهان رادیو فردا که در ساعت 22 روز جمعه 26مین روز از مرداد ماه سال 1403 شنونده ما هستید. من رویا ملکی میزبانی از شما رو بر عهده دارم در یک ساعت پیش رو، در روزی که دور جدید گفتگوهای آتش بس در غزه به کار خودش پایان داد و اسرائیل از فرانسه و بریتانیا خواسته به غیر از دفاع در حمله به ایران هم از این کشور حمایت کنند. بحث انتقال آب از خلیج فارس به استان‌های مرکزی هم بار دیگه مطرح شده و نگاهی خواهیم داشت به 46مین سالگرد روزی که سینما رکس آبادان در آتش سوخت و 479 کشته روی دست ایران گذاشت. اما قبل از اینکه به این موضوعات بپردازیم، به وعده هر ساعت سری بزنیم به اخبار ایران و جهان با مهرداد میردامادی که اینجا همراه ماست. آقای میردامادی، درود بر شما. در این ساعت‌ها چه گذشت در ایران؟
درود بر شما و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. کاخ سفید اعلام کرد مذاکرات آتش‌بس غزه هفته آینده بر پایه پیشنهاد مصالحه آمریکا ادامه خواهد یافت. پس از دو روز مذاکره در دوحه پایتخت قطر، مذاکرات برای آتش‌بس در جنگ غزه و مبادله گروگان‌ها با پیشنهاد مصالحه از سوی آمریکا به یک جمع‌بندی رسید. در بیانیه مشترک آمریکا، مصر و قطر در این باره که کاخ سفید منتشر ساخته آمده است، مذاکرات تکمیلی هفته آینده در قاهره پایتخت مصر برگزار خواهد شد. علاوه بر این، پیشنهاد مصالحه بر پایه موضوعاتی که هفته گذشته بر سر آن توافق حاصل شده و به گونه ای خواهد بود که اجرای فوری توافق آتش‌بس را عملی می سازد. یک مقام ارشد گروه افراطی حماس به رویترز گفته است مذاکرات دوحه به توافقات به دست آمده در مذاکرات 12 تیر ماه متعهد نیست. خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که حماس شرایط جدید پیشنهاد شده را نخواهد پذیرفت. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را در زمره گروه‌های تروریستی طبقه‌بندی کردند. در همین حال در اسرائیل اعلام شد که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در سفر منطقه‌ای خود روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو خواهد کرد. در همین ارتباط قطر از ایران خواست تا برای جلوگیری از تخریب روند روبه جلوی مذاکرات آتش‌بس در جنگ غزه از حمله احتمالی به اسرائیل خودداری کند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به نقل از دو دیپلمات نزدیک به این مذاکرات گزارش داد که این درخواست از سوی محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر و در تماس تلفنی او با رهبران جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. به نوشته واشنگتن پست، نخست وزیر قطر در تماس تلفنی خود تهران را ترغیب کرده تا از تنش‌ها بکاهد و بر لزوم آرامش تاکید کرده است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی به ایران در مورد عواقب وحشتناک انجام یک حمله در زمانی که نشانه‌های پیشرفت دیپلماتیک به چشم می‌خورد هشدار داده است. ایران و گروه حزب الله هفته هاست که از انتقام جویی از اسرائیل به دلیل کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر گروه حماس در تهران و فواد شکر فرمانده ارشد نظامی حزب الله سخن میگویند. وزیر خارجه اسرائیل از فرانسه و انگلیس خواست برای حمله به ایران در کنار اسرائیل و ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا باشند. اسرائیل کاتس روز جمعه 26 مرداد ماه در دیدار با وزرای خارجه فرانسه و بریتانیا در اورشلیم گفت کشورش انتظار دارد فرانسه و بریتانیا به صورت علنی به ایران اعلام کنند که حمله به اسرائیل ممنوع است و اگر جمهوری اسلامی حمله انجام دهد، آنها در کنار ائتلاف به رهبری ایالات متحده نه تنها در دفاع بلکه در حمله به اهداف مهم در ایران مشارکت کنند. وزیر خارجه اسرائیل افزود کشورش نمیتواند هر گونه حمله جمهوری اسلامی را بدون پاسخ بگذارد. دو مقام اروپایی پس از اسرائیل عازم اردن و مصر میشوند و کاستن از تنش‌های خاورمیانه، آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی انگیزه اصلی سفر وزرای امور خارجه فرانسه و بریتانیا به منطقه اعلام شده است. سازمان عفو بین الملل خواستار پاسخگویی مسئولان جمهوری اسلامی درباره گزارش‌ها در ارتباط با شلیک ماموران حکومتی به آرزو بدری شد. این سازمان روز گذشته خواستار انجام تحقیقات و پاسخگو کردن عوامل این رویداد شد و در بیانیه‌ای تأکید کرد که وقوع چنین مواردی ضرورت لغو حجاب اجباری را برجسته می‌کند. بنابر گزارش‌ها خانم بدری که مادر دو فرزند است در حال حاضر در بیمارستان ولیعصر تهران در شرایط امنیتی بستری است و حال جسمی او پس از عمل جراحی روز چهارشنبه وخیم‌تر شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی توضیحی در این باره ندادند و تنها فرماندهی انتظامی مازندران مدعی شده شلیک به سوی خودروی آرزو بدری ارتباطی با حجاب اجباری نداشته است.
سپاس از مرداد میردامادی.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، دوره تازه مذاکرات آتش‌بس در غزه که در دوحه پایتخت قطر برگزار شده بود ساعتی پیش به پایان رسید. این مذاکرات به دلیل شرایط بیش از پیش پرتنش در منطقه مهم و حساس توصیف شده. همکارم ایلیا جزیری که این اخبار رو پیگیری کرده همراه ماست. ایلیا درود بر شما، از مذاکرات بگو، آیا به آن نتیجه مطلوبی که می‌خواستند رسید؟
درود بر تو رویا و هر شنوندگان عزیز رادیو فردا. مذاکرات نه به نتیجه فعالی نرسید، به این معنا که طرف‌هایی که در مذاکرات شرکت کرده بودن، میانجیان، آمریکا، قطر و مصر، بیانیه صادر کردن و گفتن که این مذاکرات هفته آینده، اواخر هفته آینده اثر گرفته خواهد شد و طی روزهای آینده هم تیم‌های فنی در این باره به مذاکرات خوش رو ادامه خواهند داد تا نتیجه مطلوب طی روزهای آینده و در آخر هفته آینده به حاصل بشه. البته گزارش ها که از این هست که اختلاف ها هنوز زیاد هست میان اسرائیل و گروه افراطی حماس بعد از شروع توافق آتش‌بس و آزادی گروگان های اسیر در دست حماس، اما ایالات متحده پیشنهاد یه رای داده برای کاستن از فاصله و اختلاف نظرهایی که میان دو طرف وجود داره.
ایلیا، اسرائیل و گروه افراطی حماس که البته گروه افراطی حماس نماینده هم در این دور از مذاکرات نداشت، چه موضعی اعلام کردند؟
بله، همطور که گفتی نماینده نداشت، اما با میانجیران، یعنی با میانجیران عرب مصر و دوحه صحبت میکردن نمایندگان حماس که در دوحه حضور داشتن و اینطور که حماس اعلام کرد اون خواسته هاش رو برآورده نکرده. مذاکراتی که طی دو روز در دوحه پایتخت قطر برگزار شد و گفتن چون که حماس گفته بود خواهان این هست که مذاکرات از جایی که دورهای پیشی متوقف شده بود ادامه پیدا کنه و میگن این شرط حاصل نشد و متهم میکنن اسرائیل رو به جدی نبودن در مذاکرات و میگن که شرط‌های جدیدی داره مطرح می‌کنه بین نتانیاهو و نخست وزیر اسرائیل. دفتر آقای نتانیاهو بیانیه صادر کرد و گفته از ارزش‌هاش کوتاه نمیاد، یعنی شرط‌ها و چیزایی که تعیین کرده رو نمی‌خواد کوتاه بیاد و این وضعیت رو پیچیده می‌کنه. تا برای همین ما نمی‌دونیم که تا روزهای آینده چه پیش خواهد آمد و حماس طبق موضعی که الان داره در دور آینده هم شرکت نخواهد کرد.
ایلیا، به میانجی‌ها اشاره کردی، موضع اونها چی بود در این مذاکرات؟
تا اینجای کار موضعی که ایالات متحده گفته جو بایدن از جمهور آمریکا صحبت کرده و گفته که به نظرش الان از پیش از مذاکرات برای رسیدن به اهداف و خواسته که دارن برای آتش بس غزه نزدیکتر هستن. قرار هست که جو بایدن، بخش آنتی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا دوشنبه به منطقه بیاد در اسرائیل، قرار هست با آقای نتانیاهو دیدار کنه و گفته میشه حتی در مذاکراتی که قرار هست هفته آینده در مصر در قاهره پایتخت مصر اثر گرفته بشه هم نقش فعال داشته باشه. تماس های هم گرفته شده، تماس تلفنی میان آقای بایدن و امیر قطر در باره مذاکراتی که صورت گرفته و جایی که رسیده هم صحبت شده. تماس های دیپلماتیک ادامه داره رویا در این زمینه.
ایلیا، به هر حال همونطور که خودت هم اشاره کردی، بحث منطقه، تنش ها در منطقه است و بسیاری نگران آینده منطقه هستن. فکر میکنی در این شرایط چه پیشبینی هایی برای شرایط پیش رو در خاورمیانه مطرحه؟
خب نگرانی ها بازم زنده شده. مقام های آمریکایی و به طور مشخص لوید آستین وزیر دفاع آمریکا گفته که تهدیدهای آمریکا بخش تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان ادامه داره برای اقدام انتقام جویان علیه اسرائیل پس از کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس پیشین دفتر سیاسی حماس در تهران و فؤاد شکر عالی‌ترین مقام نظامی حزب الله که در بیروت کشته شده. البته آقای شکر اسرائیل تایید کرد که خودش در عملیاتی از میان برای شما اسماعیل هنیه رو متهم هست ولی بر عهده نگرفته، تایید یا تکذیب نکرده اتهامی که مطرح است. این نگرانی ها ادامه داره. شب گذشته امیر نخست وزیر قطر تلفنی با سرپرست وزارت خارجه ایران آقای باقرکنی صحبت کرد و ازش خواسته که جمهوری اسلامی اقدامی نکنه، چرا که اقدام که اگر انجام بده میتونه به زودی آن مذاکرات باشه. حزب الله لبنان هم بنابر گزارش رسانه‌ای به تعویق انداخته اقدام احتمالیش رو تا نتیجه مذاکرات مشخص بشه. برای همین نتیجه که الان هست نگرانی ها رو بیشتر کرده. حالا نمیدونیم آیا جمهوری اسلامی تماس هایی که باش گرفته میشه فشارها و تشدید فاتیک میدونه مانع از اقدام تانش بشه یا نه.
به هر حال همانطور که کاخ سفید اعلام کرده مذاکرات آتش‌بس غزه هفته آینده بر پایه پیشنهاد مصالحه آمریکا ادامه خواهد یافت. ایلیا جزایری همکارم همراه ما بود که آخرین خبرها رو از دور تازه مذاکرات آتش‌بس در غزه برای ما روایت کرد. اما در همین بحث درگیری‌ها در خاورمیانه اسرائیل کانس وزیر خارجه اسرائیل در دیدار با وزرای فرانسه و بریتانیا دو همتای اروپایی خود شهر اورشلیم اعلام کرده که کشورش از فرانسه و بریتانیا انتظار داره اگر جمهوری اسلامی حمله ای انجام داد اونها در کنار ائتلاف به رهبری آمریکا نه تنها در دفاع بلکه در حمله به اهداف مهم در ایران مشارکت کنند. اما با توجه به تنش‌های منطقه کشورهای اروپایی تا چه حد خواهان ورود به جنگ مستقیم در خاورمیانه با جمهوری اسلامی هستند؟ سوالی که در گفتگو با حمید رضا عزیزی کارشناس روابط بین‌الملل به این موضوع پرداختیم.
بعد از اینجا شروع بکنیم که اساساً آیا شرایط فعلی اون ائتلافی که اسرائیل ازش صحبت میکنه امکان شکل گیری داره یا نه؟ چون ما چیزی که در جریان حمله موشکی و پهپادی ایران بر 13 آوریل شاهدش بودیم خب واقعا یک ائتلاف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بود، یعنی کشورهای مثل اردن و عربستان مشارکت کردند در رهگیری و انهدام بخشی از پرتابه‌های ایران و از طرف دیگه فرانسه و ایالات متحده مستقیما مشارکت داشتن از مجموعه غربی اسرائیل. منتها الان طبق گزارش‌هایی که به چشم می‌خوره و همینطور مواضع علنی که مثلا طرفی مثل اردن اتخاذ می‌کنه با توجه به اینکه حساسیت مسئله بالاتر هست و اینکه به نظر می‌رسه این بار اگر ایران بخواد پاسخ نشون بده مثل قبل با اطلاع قبلی نخواهد بود، کشورهای عربی دست کم می‌خوان که خودشون رو از این معرکه دور نگه دارن. همین منطق به یک شکل دیگه به نظر من در بحث کشورهای اروپایی هم قابل مشاهده هست و همینطور آمریکا، ایالات متحده از آقای بایدن بگیره تا آقای بلینکن و تمام مقامات آمریکایی تاکید مکرر دارن و اقدامات عملیشون هم نشون میده که در دفاع از اسرائیل در کنار آنها خواهند بود اما در بحث حمله مشارکتی نخواهند کرد و تاکید طرفهای غربی اساسا در بحث کاهش تنش هست. اگر ما اینها رو کنار هم قرار بدیم و از طرف دیگه این موضوع در نظر بگیریم که طرف اروپایی الان مهمترین دغدغه‌اش در بحث استراتژیک موضوع جنگ اوکراین هست، با وجود پیشروی‌هایی که به هر حال این داشته اما همچنان خطر روسیه شاید حتی با توجه به ضربه‌ای که خورده برای طرف‌های اروپایی بیش از قبل باشه که کمتر نباشه. با این جمعی ملاحظات میشه گفتش که اروپا در شرایط فعلی تمایلی برای ورود به یک جنگ جدید نداره و به غیر از بحث تمایل ما اگر که تجربه مقابله با حوثی‌ها رو نگاه بکنیم در بحث دریای سرخ مشارکت طرف اروپایی به جز بریتانیا بسیار محدود بود، عملا هم نتونست که جلوی تهدید رو بگیره، لذا به محدودیت‌های خودشون هم آگاه هستن. در این چارچوب کلی صحبتی که از جانب مقامات اسرائیلی میشنویم هدف اصلیش این هست که طرف‌های اروپایی رو در یک شرایط قرار بده که اگر که مشارکت فعال ندارن دست کم جلوی اسرائیل رو نگیرن برای اینکه در واکنش به حمله احتمال ایران بخواد که پاسخ نشون بده، چون در آوریل ما این رو دیدیم تحلیل ها از این حکایت داره که در واقع نقش آمریکا بود که پاسخ اسرائیل رو محدود کرد.
آقای عزیزی با همین صحبت شما ادامه بدیم، اشاره کردین که اسرائیل حداقل میخواد اگر کاری نمیکنن دست اسرائیل رو نبندن. جمهوری اسلامی همواره کشورهای اروپایی رو متهم میکنه که فقط از جمهوری اسلامی میخوان که خیشتنداری کنه. به هر حال این درخواست اسرائیل که گفته نه تنها در دفاع که در حمله هم از اونها خواسته کمک کنن از کشورهای اروپایی. فکر میکنین خواست کشورهای اروپایی از اسرائیل چیه در این شرایط؟
کشورهای اروپایی در شرایط بسیار دشواری قرار گرفتن. بین دو تا اولویت، یکی اون تعهد تاریخیشون به حمایت از یهودیان و در این موضوع بحث حمایت از اسرائیل، و از طرف دیگه محظوریت‌های اخلاقی که الان در سطح جامعه اروپایی به جنبش‌های منجر شده که خواستار توقف جنگ هستن و این کشور اروپایی رو سوق میده به اینکه از یک طرف بخوان که جنگ در غزه تمام بشه و از طرف دیگه جنگ به سطح منطقه گسترش پیدا نکنه. حالا ملاحظات کلانتر اروپا در بحث جنگ اوکراین با روسیه رو هم که بهش اشاره کردم، اینها رو که کنار هم دیگه بگذاریم، خواسته طرف اروپایی چه از ایران و چه از اسرائیل این هست که تنش‌ها در مرحله فعلی متوقف بشه و ما یک جنگ گسترده‌تری رو شاهدش نباشیم. اما تناقضه و ادامه وضعیت تنش‌آمیز در منطقه شرایط رو عملاً به یک سمت سوق میده که ما شاهد بیانیه‌هایی باشیم که جمهوری اسلامی اونها رو به استانداردهای دوگانه تفسیر می‌کنه و در نهایت نه تنها نمیتونه تاثیر عملی بر توقف درگیری ها داشته باشه، بلکه به عنوان یک دستاویزی از طرف جمهوری اسلامی و متحدینش هم مورد استفاده قرار میگیره که خب خودشون رو در مواجهه با یک ائتلاف بین‌المللی نشون بدن، نه فقط با اسرائیل.
آقای عزیزی، به هر حال هم امروز هم روز گذشته دور جدید مذاکرات صلح در غزه و به هر حال آزادی گروگان ها در جریان هستش بدون حضور نماینده از حماس. فکر میکنید با این شرایطی که الان وجود داره چقدر مذاکرات آتش بس بتونه به نتیجه و سرانجام درست برسه؟
خب ما اگر که اظهار نظرها و موضع‌گیری‌های رسمی رو مبنا قرار بدیم، به نظر میرسه که پیشرفت‌هایی حاصل شده. اما مسئله اصلی اینجاست که یک طرف ماجرا که حماس باشه عملا در مذاکرات حاضر نیست و گفته که ما میخوایم همون مواردی که در طرح قبلی آتش بس در اواخر می اوایل ژوئن مطرح شده بود به اون برگردیم. از طرف دیگه رویکرد طرف آمریکایی مشخصا و همینطور بقیه میانجی‌ها این هستش که آتش بس رو در شرایط فعلی به عنوان یک اقدام حتی اگر که شده موقت پیش ببرن تا جلوی پاسخ ایران و حزب الله و تشدید تنش‌ها رو بگیرن. یعنی اگر حتی شده یک آتش بس موقت به عنوان یک گامی به سمت بهبود اوضاع دست پیدا کنن، اون رو انجامش بدن. با توجه به این حساسیت شرایط و اینکه ما هنوز طرح جدیدی رو شاهدش نبودیم، من فکر نمی‌کنم که حتی در صورت موفقیت این دور از مذاکرات این بتونه به یک تحول بنیادین روی زمین اصطلاحاً منجر بشه. ما از طرف دیگه هم نباید فراموش بکنیم که اسرائیل حداقل تا الان چیزی که از گزارش‌ها برمیاد این هستش که بر یک خواسته کلیدی خودش که کنترل گذرگاه‌های اصلی در غزه است، محور فیلادلفیا، محور نتزاریم و همینطور در کلیت کنترل نظامی خودش بر منطقه، حالا مستقیم یا غیر مستقیم، اصرار داره. لذا من فکر میکنم که هر تحولی در شرایط فعلی یک ماهیت موقت و مسکنی خواهد داشت. میشه امیدوار بود که این اگر که مذاکرات به نتیجه مثبتی برسه مبنایی برای گام بعدی باشه، اما هنوز به نظر من تا کنترل کامل تنش‌ها فاصله خیلی زیادی داره.
تحلیل حمیدرضا عزیزی رو شنیدید، کارشناس روابط بین الملل. اما خشونت شهرک نشینان اسرائیلی در کرانه باختری با واکنش‌های گسترده بین المللی از جمله رهبران اسرائیل روبرو شد. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا، در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت اتحادیه اروپا حملات شهرک نشینان اسرائیلی را که با هدف ایجاد رعب و وحشت غیر نظامیان فلسطینی انجام شده محکوم می‌کند. گزارشی در این باره از مهرداد میردامادی.
وزرای خارجه بریتانیا و فرانسه در دیدار با همتای اسرائیلی خود حملات شهرک نشینان اسرائیلی به فلسطینی ها در کرانه باختری رود اردن را محکوم کردند. به گفته مقامات ده ها شهرک نشین اسرائیلی که برخی از آنها ماسک بر چهره داشتند روز پنجشنبه به یک روستای فلسطینی در نزدیکی شهر قلقیلیا در کرانه باختری حمله کرده و خودروها را آتش زدند و دست کم یک نفر را کشتند. دیوید لامی، وزیر خارجه بریتانیا، در نشست خبری خود در اورشلیم درباره این حمله گفت:
of the burning and the torching of buildings.
صحنه‌های شب گذشته مربوط به آتش زدن و تخریب ساختمان‌ها، پرتاب کوکتل مولوتوف به خودروها، گسترش آشوب و بیرون راندن مردم از خانه‌هایشان نفرت انگیز است و من به شدیدترین وجه این اقدامات را محکوم می‌کنم.
Is abhorrent and I condemn it in the strongest of terms.
وزارت بهداشت فلسطینی گفته است که یک فلسطینی در جریان این حادثه در روستای جیت بر اثر تیراندازی شهرک نشینان اسرائیلی کشته و یک نفر دیگر به شدت زخمی شد. این حادثه آخری مورد از یک رشته حملات خشونت آمیز شهرک نشینان در کرانه باختری است. وزیر خارجه فرانسه استفان سژغنه در محکومیت اعمال شهرک نشینان در اراضی اشغالی کرانه باختری گفت:
Vous savez, l'Union européenne a pris des sanctions contre les colons violents en Cisjordanie.
اتحادیه اروپا تحریم‌های علیه شهرک نشینان در کرانه باختری وضع کرده است و فرانسه نیز همین کار را کرده است. ما متوجه و آگاه هستیم و این وضعیت را محکوم می‌کنیم. در هر صورت باید هوشیاری خود را حفظ کنیم، چون هر گونه سیگنالی که ارسال شود برای نتیجه گیری در مورد توافق آتش بس بسیار منفی خواهد بود.
très négatif pour la conclusion d'un accord autour d'un cessez-le-feu.
ارتش اسرائیل میگوید که واحدهای پلیس و ارتش این کشور در آشوب‌ها مداخله کرده و یک شهرک نشین را دستگیر کردند. علاوه بر این ارتش اسرائیل با محکوم کردن این حادثه گفته که حوادثی از این دست نیروهای امنیتی را از مسئولیت‌های دیگرشان منحرف می‌کند. وزرای خارجه فرانسه و بریتانیا در دیدار با اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل در این حال در مورد آتش بس غزه بحث و گفتگو کردند و بر این نکته تاکید داشتند که زمان پایان جنگ غزه و آزادی گروگان‌ها فرا رسیده و منطقه پس از 315 روز جنگ نیازمند تنش‌زدایی است.
گزارش شنیدید از مرداد میردامادی. مخالفان محمد رضا ظفرقندی گزینه مسعود پزشکیان برای وزارت بهداشت و درمان، او را به کنشگری سیاسی و عدم اعتقاد به مبانی انقلاب متهم می‌کنند. فوق تخصص جراحی عروق و استاد تمام استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران که موافقانش او را شایسته ترین گزینه برای نشستن بر صندلی وزارت بهداشت می‌دانند. فرش قاضی در این گزارش نگاهی کرده به سوابق و موضع‌گیری‌های محمد رضا ظفرقندی.
حوزه سلامت، درمان مردم، بیماری‌های مردم یه حوزه خدماتی و خطیر هست که مسائل سیاسی در این حوزه دخالتی نباید داشته باشه. دخالت دادن این نگرش در مسائل درمان یک حرام شرعی و اخلاقی هست.
محمد رضا ظفرقندی گزینه مسعود پزشکیان برای وزارت بهداشت و درمان، مخالفانش او را به کنشگری سیاسی و عدم اعتقاد به مبانی انقلاب متهم می‌کنند. فوق تخصص جراحی عروق و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران که موافقانش او را شایسته ترین گزینه برای نشستن بر صندلی وزارت بهداشت می‌دانند. محمد رضا ظفرقندی که متولد 1337 در محله سرچشمه تهران است، در حال حاضر در بیمارستان سینا کار می‌کند. دبیر کلی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران و ریاست سازمان نظام پزشکی ایران در دو دوره از جمله سوابق اوست. ریاست انجمن علمی ترومای ایران و ریاست انجمن جراحی عروق ایران از دیگر سوابق مرد 66 ساله است که جراح داوطلب جبهه جنگ ایران و عراق بوده و در کتاب شرح درد اشتیاق به روایت روسایی پرداخته که به عنوان یک پزشک در عملیات‌های مختلف در کنار رزمندگان و مجروحان بود.
در بین مجروحین راه می‌رفتم، مجبور بودم که از بین مجروحین اونایی رو که شانس زنده موندن بیشتری دارن به اتاق عمل بفرستم و این کار تریاج سخت‌ترین تصمیم گیری است که شما علارغم ایده اولیتون مجبورید از یه عده عبور بکنید. دفعات زیاد در مناطق جنگی این اتفاق تکرار می‌شد و ما اوج این رو در عملیات کربلای 4 مشاهده کردیم.
نگاهی به سوابق محمد رضا ظفرقندی نشان می‌دهد که او اصلاح طلب ترین فرد در میان گزینه‌های معرفی شده از سوی مسعود پزشکیان برای وزارت و انتخاب نخست شورای راهبردی کارگروه انتخاب اعضای کابینه مسعود پزشکیان برای وزارت بهداشت است. معروف‌ترین موضع‌گیری‌اش در مقام ریاست سازمان نظام پزشکی در سال 1399 است که به اتفاق سه مدیر ارشد دیگر این سازمان با نوشتن نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور وقت، خواهان ورود واکسن به ایران بدون توجه به مسائل سیاسی و با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود شد. 21 دی ماه 1399 این نامه در حالی منتشر شد که تنها دو روز از اعلام ممنوعیت واردات واکسن‌های ساخت آمریکا و بریتانیا توسط علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در 19 دی ماه همان سال می‌گذشت. سازمان نظام پزشکی ایران در دوران ریاست محمد رضا ظفرقندی و پس از شیوع ویروس کرونا در ایران یکی از نهادهایی بود که به طور مداوم و به صورت علنی به سیاست‌های ستاد مقابله با کرونا در ایران انتقاد می‌کرد و خواستار اعمال قرنطینه شدید، منع آمد و شد برای کنترل این بیماری و عدم فشار به جامعه پزشکی کشور می‌شد. او بارها در مصاحبه با رسانه‌ها آمار واقعی قربانیان کرونا را بسیار بیش از آمار رسمی اعلام شده عنوان کرده بود. در مهر ماه 1390 و در آغاز بحران و جنگ در سوریه، محمد رضا ظفرقندی یکی از 200 عضو جامعه پزشکی ایران بود که در نامه‌ای خطاب به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نسبت به سرکوب خواست‌های مشروع و مدنی مردم در این کشور انتقاد کرد و با اشاره به تحصیل بشار اسد در رشته پزشکی و سوگند او برای نجات جان انسان‌ها، از اینکه کسی با چنین سوگندی عامر وقایع سوریه است، ابراز تأسف کرده بودند. همان سال یعنی 1390 محمد رضا ظفرقندی یکی از 160 پزشکی بود که در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه ایران خواستار تشکیل کمیته پزشکی متخصص و مستقل برای بررسی وضعیت جسمی و روحی زندانیان سیاسی شدند. این پزشکان مرگ هدی صابر و حاله صحابی را باور نکردنی خوانده و از برخورد با زندانیان سیاسی انتقاد کرده بودند.
رتبه دورقمی در دانشکده پزشکی تهران قبول نمیشه، یعنی ما بیش از دو سوم رو داریم میدیم به سهمیه ها. سهمیه حدی داره، یه حدودی داره، ما خودمون درک میکنیم، ما خودمون اهل جبهه بودیم، این چیزها رو میفهمیم، ولی حد داره.
این صدای محمد رضا ظفرقندی است در مصاحبه‌ای در شهریور 1402. رسانه‌ها در ایران به تازگی ویدیوی این مصاحبه را بازنشر کردند که او در آن به پذیرش افراد با سهمیه بندی در دانشگاه‌ها انتقاد می‌کند. این نوع موضع‌گیری‌ها و از جمله امضای نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی برای رفع حصر از سران جنبش سبز از سوی طرفداران محمد رضا ظفرقندی نقاط قوت او قلمداد می‌شود و مخالفانش با استناد به همین موضع‌گیری‌ها او را متهم به مخالفت با مبانی انقلاب می‌کنند. از نظر اصولگرایان تندرو، او به آنچه که نقش‌آفرینی در فتنه 88 می‌خوانند، تحریم انتخابات مجلس 12 و انتشار بیانیه‌های تند علیه برخی سیاست‌های نظام در بزنگاه‌های حساس مانند اعتراضات 1401 متهم است. برخی رسانه‌های حکومتی نوشتند که انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران که دبیر کلی آن شخص ظفرقندی است، در سال 1401 در بیانیه‌ای جریان زن زندگی آزادی را جنبشی پاک قلمداد کرد. زهره سادات لاجوردی از نمایندگان اصولگرای مجلس با اشاره به جلسه نمایندگان مجلس با محمد رضا ظفرقندی نوشته است که توییت‌ها و نامه‌هایش را در دفاع از سران فتنه یادآوری کردم، اما ایشان در مقابل برخی از نمایندگان که اصرار می‌کردند که شما یک کلمه بگو تابع ولایت فقیه هستم و از فتنه اعلام براءت کن، مقاومت کرد.
آیا آقای دکتری که ما علاقه داریم، ارادت داریم، محضرشون و شخصیتشون رو شخصیت ارزشمندی هم میدونیم، یک نامه تو همین الان انجمن جامعه پزشکی نشون بده که در حمایت از کودکان غزه توی مدت زده باشن؟
فاطمه محمد بیگی دیگر نماینده مجلس و عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی هم ظفرقندی را متهم به عدم ابراز ناراحتی از وضعیت مردم فلسطین کرده و گفته است که اعضای هیئت وزیران باید به مواضع نظام جمهوری اسلامی پایبند باشند. این در حالی است که محمد رضا ظفرقندی مهر 1402 در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل حمله اسرائیل به بیمارستانی در فلسطین را نقض فاحش کنوانسیون‌های ژنو خوانده بود. آقای ظفرقندی اما مخالفان دیگری هم دارد که در دسته موافقان طب اسلامی هستند. او به مخالفت با طب اسلامی معروف است و اسفند 1399 در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره آسیب روزافزون شبه علم و روش‌های انحرافی و وهن‌آلود هشدار داده بود. هنوز مشخص نیست محمد رضا ظفرقندی موفق به کسب رأی اعتماد نمایندگان مجلس برای وزارت بهداشت و درمان خواهد شد یا نه، اما او حامیان قدرتمندی هم دارد. دارد. حامیانی که بیشتر در جامعه پزشکی هستند، چهره‌هایی چون علیرضا مرندی، پزشک معتمد رهبر جمهوری اسلامی و رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران و وزرای پیشین بهداشت و درمان در دولت‌های مختلف که از او اعلام حمایت کردند. قرار است مجلس شورای اسلامی از روز 27 مرداد بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت 14 را آغاز کند.
فرشته قاضی نگاهی کرد به سوابق و مواضع محمد رضا ظفرقندی گزینه مسئول پزشکیان برای وزارت بهداشت و درمان. به هر حال در حالی که قرار 27 فردا کابینه مسئول پزشکیان برای رأی اعتماد به مجلس بره، اما بسیاری از چهره‌های سیاسی به ویژه اصلاح طلبان از این ترکیب ابراز ناامیدی کردند و گفتن این کابینه مورد انتظار کسانی که رأی دادن و خواستار تغییر بودن نیست. بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان فضای مجازی هم به این کابینه اعتراض کردن. خب با این خبر و با این گزارش به پایان نیمه اول بخش خبری 22 رسیدیم. من رویا ملکی در ابتدای نیمه دوم این بخش خبری همراه شما هستم با چند خبر از ایران و جهان. پس از 2 روز مذاکره در دوحه پایتخت قطر، مذاکرات برای آتش‌بس در جنگ غزه و مبادله گروگان‌ها با پیشنهاد مصالحه از سوی آمریکا به یک جمع‌بندی رسید. در بیانیه مشترک آمریکا، مصر و قطر در این باره که کاخ سفید منتشر ساخته آمده است، مذاکرات تکمیلی هفته آینده در قاهره پایتخت مصر برگزار خواهد شد. علاوه بر این، پیشنهاد مصالحه بر پایه موضوعاتی است که هفته گذشته بر سر آن توافق حاصل شده و به گونه‌ای خواهد بود که اجرای فوری توافق آتش‌بس عملی باشد. یک مقام ارشد گروه افراطی حماس به رویترز گفته مذاکرات دوحه به توافقات به دست آمده در مذاکرات 12 تیر ماه متعهد نیست. خبرگزاری فرانسه هم گزارش شده که حماس شرایط جدید پیشنهاد شده را نخواهد پذیرفت. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را در زمره گروه‌های تروریستی طبقه‌بندی می‌کنند. وزیر خارجه اسرائیل از فرانسه و بریتانیا خواست برای حمله به ایران در کنار اسرائیل و ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا باشند. اسرائیل کانس روز جمعه 26 مرداد ماه در دیدار با وزرای فرانسه و بریتانیا، دو همتای اروپایی خود در اورشلیم، گفت کشورش انتظار داره فرانسه و بریتانیا به صورت علنی به ایران اعلام کنند که حمله به اسرائیل ممنوعه و اگر جمهوری اسلامی حمله انجام بده، اونها در کنار ائتلاف به رهبری آمریکا نه تنها در دفاع بلکه در حمله به اهداف مهم در ایران مشارکت میکنند. وزیر خارجه اسرائیل گفته که کشورش نمیتونه هر گونه حمله جمهوری اسلامی رو بدون پاسخ بگذاره. قطر از ایران خواست تا برای جلوگیری از تخریب روند روبه جلوی مذاکرات آتش‌بس در جنگ غزه از حمله احتمالی به اسرائیل خودداری کنه. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به نقل از 2 دیپلمات نزدیک به این مذاکرات گزارش شده که این درخواست از سوی محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر و در تماس تلفنی او با رهبران جمهوری اسلامی مطرح شده. به نوشته واشنگتن پست، نخست وزیر قطر در تماس تلفنی خود تهران را ترغیب کرده تا از تنش‌ها بکاهد و بر لزوم آرامش تاکید کرده. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی به ایران در مورد عواقب وحشتناک انجام یک حمله در زمانی که نشانه‌های پیشرفت دیپلماتیک به چشم می‌خوره هشدار داده. اسرائیل روز گذشته در اقدامی کم سابقه اعلام کرده که 18 نفکش رو که در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم می‌کنه. اسرائیل فعالیت این نفکش‌ها رو در ارتباط با شبکه تأمین مالی حزب الله و گروه افراطی حماس اعلام کرده. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته میشه. بنابر اعلام دفتر مقابله با تأمین مالی تروریست در اسرائیل، تحریم این نفکش‌ها به تصویب وزیر دفاع اسرائیل رسیده. وزارت خزانه‌داری آمریکا هم روز گذشته تحریم‌های جدیدی علیه شبکه تأمین مالی حزب الله و حوثی‌ها، دو گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، اعلام کردند. سازمان عفو بین‌الملل خواستار پاسخگویی مسئولان جمهوری اسلامی درباره گزارش‌ها در ارتباط با شلیک ماموران حکومتی به آرزو بدری شد. این سازمان روز گذشته خواستار انجام تحقیقات و پاسخگو کردن عوامل این رویداد شد و در بیانیه تأکید کرد که وقوع چنین مواردی ضرورت لغو حجاب اجباری را برجسته می‌کند. بنابر گزارش‌ها، خانم بدری که مادر 2 فرزند است، در حال حاضر در بیمارستان ولی عصر تهران در شرایط امنیتی بستری است و حال جسمی او پس از عمل جراحی روز 4 شنبه وخیم‌تر گزارش شده. مقام های جمهوری اسلامی توضیحی در این باره ندادن و تنها فرماندهی انتظامی مازندران مدعی شده شلیک به سوی خودروی آرزو بدری ارتباطی با حجاب اجباری نداشته. و با شناسایی اولین مورد ابتلا به امپاکس در خارج از قاره آفریقا، چین غربالگری مردم و کالاهای وارداتی رو برای مقابله با این بیماری آغاز کرد. اولین مورد ابتلا به امپاکس یا آبله ام در خارج از آفریقا روز پنجشنبه در سوئد گزارش شد. روز جمعه هم مقام‌های پاکستان از شناسایی 3 بیمار مبتلا به این ویروس در این کشور خبر دادند که هر 3 بیمار در قرنطینه هستند. فرشید رضایی مدیر دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت در این باره گفته در حال حاضر 2 واکسن برای آبله ام یا آبله میمونی استفاده میشه که سازمان بهداشت جهانی و برخی کشورها مانند نیجریه و جمهوری دموکراتیک کنگو این واکسن ها رو تایید کردند.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
پروژه انتقال آب از خلیج فارس به استان‌های مرکزی که به گفته یک نماینده مجلس تاکنون هزاران میلیارد تومان هزینه در برداشته با انتقادهای زیادی همراهه. اقلیم شناسان اکثرا با طرح‌های انتقال آب که این روزها ورد زبون سیاستمداران شده مخالفن. عباس علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو در دولت مسعود پزشکیان هم برای رفع مشکل آب میخواد سراغ انتقال آب بین حوضه‌ای و شیرین کردن آب خلیج فارس بره. گفتگوی داشتم با نیکا هنگ کسر تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست مقیم آمریکا و به این موضوع پرداختیم.
به طور کلی طرح‌های انتقال آب از یک حوزه به حوزه دیگر و یا از دریای عمان و یا همچنین خلیج فارس به فلات مرکزی ایران شدنی هست. اما سوال بزرگتر این است که به چه قیمتی؟ بر اساس ارزیابی اثرات محیط زیستی مشخص شده که آسیب‌هایی که این پروژه‌ها به محیط زیست می‌زنند، به منطقه مبدأ می‌زنند و نیاز به آب رو در مناطق دریافت کننده بیشتر می‌کنند و اون منطقه عادت می‌کنه به شرایط جدید و از حالت سازگاری با وضعیت اقلیمی خارج میشه، آثار بسیار منفی در کوتاه مدت و دراز مدت خواهد داشت. الان پروژه‌های انتقال آبی که برفرض در زمان پیش از انقلاب انجام گرفت، مثل تر انتقال آب از در شاخه‌های کارون به زاینده رود مثل کوهرنگ، دیدیم که آثار منفیش برای اصفهان حتی چقدر زیاد بوده. اصفهان که حتی دریافت کننده آب بود. تغییر رفتار و تغییر نوع سیاست‌های آبیاری و حالت‌هایی که بعضی‌ها دچار توهم فراوانی منابع میشن باعث شده که آسیب‌های بسیار زیادی به اون نقطه برسه. آقای علی آبادی جزو کسانی است که معتقد است که حل مشکل آب به جای اینکه از طریق کاهش مصرف، تغییر رفتار و عادت‌ها و مدیریت منطقه نرم افزاری باشه، بیان به روش سخت افزاری آب رو منتقل بکنن. شیرین کردن آب خلیج فارس و ارسالش به فلات مرکزی حد اکثر ظرفیت که اینا راجبش صحبت میکنن با طرح 8 میلیارد دلاری که از پارسال خیلی سر زبان افتاد، 4 میلیارد متر مکعب در سال است. در صورتی که ما با روش‌های دیگری میتوانیم ده‌ها برابر این آب رو تهیه بکنیم و یا مدیریت بکنیم که همچین قیمتی رو ندارن و پایدار هستن و به نفع محیط زیست هستن.
آیه کسر، شما اشاره کردید که روش‌های دیگری برای مدیریت آب وجود داره، کم هزینه تر با آسیب کمتر زیست محیطی. پس چرا حکومت این روش‌ها رو برای مدیریت آب در ایران در پیش گرفته؟
کسانی که در رأس ساختار تصمیم گیری هستند در ایران مثل مهاجمان فضایی فیلم های تخیلی میمونند که میان مانند بیگانگان یک سیاره رو میگیرن، تمام منابع رو خالی میکنن و بعد اونجا رو ترک میکنن. جمهوری اسلامی دقیقا همچین رفتاری رو کرده و مجموعه هایی که در رأس وزارت نیرو و شرکت های مشاور هستند و همچنین ساختار قرارگاه خاتم الانبیا که آقای علی آبادی هم ارتباط بسیار قوی با اونجا داشته، بر این هست که پروژه‌های بزرگ چند میلیاردی بگیرن، مثل سد گتوان، مثل سد کرخه، مثل سد کارونسته، و بعد هزینه‌های بسیار زیادی بتراشن و چون سیستم بازرسی و بازبینی دقیقی وجود نداره، بخشی از پول‌هایی که ظاهرا هزینه شده اما در واقع منتقل شده است به نیروی قدس سپاه و مجموعه هایی که در خارج از کشور وجود دارند. و بر اساس مشاهداتی که ما در سال گذشته داشتیم در تحقیقاتمون در ارتباط با فسادی که مرتبط هست با سیستم های سدسازی و سپاه، به این نتیجه رسیدیم که خیلی از این پروژه هایی که ممکنه بعضی خیال کنن به نفع آب مملکته، در نهایت منتهی به گرفتن جان افرادی در لبنان، در سوریه، در عراق، در یمن و دیگر نقاط شده که نیروی قدس سپاه درش فعالیت میکنه. پروژه های بزرگ وقتی که مثلا به یک پیمانکار قراردادی 4 میلیارد دلاری میبندن، عملا بخش بسیار کوچیکیش صرف اجرای پروژه میشه و بخشیش خارج میشه از جریان. ما تا یک ساختار حسابرسی نداشته باشیم نمیتونیم میزان دقیق رو بدونیم چی است، اما اون بودجه‌هایی که داره صرف میشه در کشورهای دیگر به وسیله نیروی قدس سپاه مشخص میکنه که پولهای زیادی دستشون رسیده.
آقای کوثر، شما کمی به سابقه عباس علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو اشاره کردید، ارزیابی شما چیست اگر او بر این مسند بنشینه؟
علت این که دارن الان تاکید میکنن که آقای علی آبادی وزیر بشه به دلیل سابقه کارش در مجموعه های تولید کننده برق و انرژی بوده و اینکه در ساختار مدیریت آب در بخش نیروگاهی هم فعالیت کرده، تخصصی هم داره در زمینه موتورهای درون سوز. چیزی که وجود داره این هست که به دلیل رابطه خیلی قوی که ایشون هم با اصلاح طلبها داره و هم با اصولگرایان داره و وزیر هم بوده حتی در کابینه آقای رئیسی، یک معامله اینجا صورت گرفته که بتونه رأی اعتماد رو سریع‌تر بگیره. اما در واقعیت کاری که ایشون خواهد کرد ادامه روند فعلی کاری است که در وزارت نیرو و مجموعه مرتبط داره انجام میشه و آسیب‌های محیط زیستی که خود ایشون رسونده به دلیل مدیریتش بر پروژه‌های مختلف به نظر من تشدید خواهد شد در دوره‌ای که همه هم نیازمند آب هستن هم برق و ایشون بدون توجه به واقعی به مسئله تغییرات اقلیمی همون راههایی رو میره که خیلی از کشورهای دنیا دارن ازش دور میشن به دلیل آثاری که بر روی اتمسفر میگذاره و آثاری که بر روی انسانها به طور غیر مستقیم خواهد گذاشت.
نیکا هنگ کوثر، تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست مقیم آمریکا، از پروژه انتقال آب از خلیج فارس به استانهای مرکزی گفت و از شیرین کردن آب خلیج فارس، طرحی که عباس علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو در دولت مسعود پزشکیان به سراغ اونها رفته.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شب 28 مرداد ماه 1357 سینما رکس آبادان در آتش سوخت. گفته می شود بین 630 تا 677 تن از کسانی که به دیدن آخرین سانس فیلم گوزن‌ها رفته بودند جان باختند. ریته که در کتاب آخرین شاه تعداد قربانیان قطعی فاجعه را 479 تن ثبت کرده. پس از این واقعه تلخ، گروهی از انقلابیون مخالف شاه از جمله آیت الله خمینی دولت و حکومت وقت را متهم کردند که به گفته اونها برای تخریب چهره مخالفان دست به این کار زده. اما حقیقت چه بود؟ بنیامین صدر در گزارشی ویژه‌ای که در 46مین سالگرد این فاجعه تهیه کرده نگاهی میکنه به سرنوشت و یافته های محمد رضا عاملی تهرانی، مسئول رسیدگی به این پرونده در قبل از انقلاب، و مستندات موجود پرونده از جمله نقش شخصی به نام محمد کیابش.
چهل و شش سال پیش در شب 28 مرداد 1357، درست چند ماه مانده به انقلاب، یک خبر نه فقط آبادان که سراسر ایران را در بهت و اندوه فرو برد. آتش سوزی سینما رکس آبادان که در آن بیش از 600 تماشاچی فیلم سینمایی گوزن‌ها جان باختند. اما جدای از روایت‌های گفته شده درباره آن، در تمام این سال‌ها یک نام کمتر شنیده شده است و آن نام دکتر محمد رضا عاملی تهرانی، از اعضای قدیمی حزب پانیرانیست، عضو حزب رستاخیز و وزیر اطلاعات و جهانگردی در دولت جعفر شریف امامی هنگام واقعه آتش سوزی سینما رکس در تابستان 57 است. محمد رضا عاملی تهرانی همزمان با دوران وزارتش مسئول پیگیری پرونده سینما رکس آبادان هم بود. او متخصص بیهوشی از دانشگاه تهران بود، اما شهرتش به دلیل حضورش در عرصه سیاست است. از محمد رضا عاملی تهرانی به عنوان یکی از بنیانگذاران حزب پانیرانیست و مهمترین نظریه پرداز آن یاد می شود. محمد رضا عاملی تهرانی پس از بازداشت یکی از عوامل آتش زدن سینما رکس به نام حسین تکب علیزاده، به دلیل مسئولیتی که داشت در یک نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت اسنادی دارد که دخالت متعصبان مذهبی هوادار روح الله خمینی در آتش سوزی سینما رکس را تایید می کند. در مقابل آیت الله خمینی که هنوز در نجف عراق و تبعید بود، نظام پادشاهی را بانی این واقعه می‌دانست و می‌گفت که این کار با هدف بدنام کردن به گفته او مخالفان حکومت انجام شده است. داریوش همایون از رجال سیاسی دوران پهلوی دوم سالها قبل و کمی پیش از مرگ در گفتگو با رادیو فردا گفت که محمد رضا عاملی تهرانی از پیوند شخصی به نام محمد کیاوش با نجف و بیت آیت الله خمینی اطلاع داشت، اما جعفر شریف امامی نخست وزیر وقت اعلام عمومی این موضوع را کاری که به طرح آشتی ملی دولت او آسیب می‌زند می‌دانست.
در دوره شریف امامی تمام کوشش رو کردند که موضوع مسکوت بماند، چون استدلال این بود که ما با آیات عظام در حال مذاکره هستیم و انتشار این خبرها موجب رنجش اونها خواهد شد. این رو وزیر اطلاعات جهانگردی اون کابینه میگفت که پرونده دستش بود و کاملا دیگه معلوم بود کیا کردند.
علیرضا نوریزاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در گفتگو با ما درباره اطلاع دکتر محمد رضا عاملی تهرانی از نقش شخصی به نام محمد کیاوش در پیوند با پرونده سینما رکس و دلیل عمومی نشدن ماجرا اینگونه میگوید:
بعد از جریان سینما رکس، دکتر عاملی تهرانی زنگ زده بود با آقای علی باستانی، معاون سردبیر روزنامه اطلاعات، که بیاین اینجا. ما پاشدیم بعد از اون رفتیم به وزارت اطلاعات، ارشاد امروز. سردبیران و دبیران سیاسی چند روزنامه دیگه بود. دکتر عاملی تهرانی یه پرونده ای رو باز کرد، گفت که آقای به نام کیاوش در خوزستان معلم و با خمینی در ارتباطه، اینا زمینه آتش زدن رو فراهم کردن که بزنن به گردن دولت. و یکی از اینا اعتراف کرد، مرحوم باستانی گفت اگه شما اینو اعلام بکنی هیچ کی باور نمی‌کنه. برمیگردن میگن که توطئه کردن که آقای خمینی رو بدنام کنن. البته خمینی هنوز به اون نقطه نرسیده بود، هنوز تو نجف بود. دکتر عاملی تهرانی گفت چه کنی؟ معاون سردبیر روزنامه اطلاعات گفت شما پرونده رو کامل بکنید، بعد به دست یک قاضی بدید و او بیاد مطرح کنه. این کارو میشه کرد. جلسه تموم شد، بعدش به 17 شهریور شد و شریف امامی رفت و پرونده سینما رکس هم عملا مسکوت گذاشت.
اما محمد کیاوش که محمد رضا عاملی تهرانی وزیر وقت اطلاعات و جهانگردی دولت جعفر شریف امامی می گفت چند جوان را برای آتش زدن سینما رکس تحریک کرده چه کسی است؟ سید محمد علوی تبار، مشهور به محمد کیاوش، پیش از انقلاب آموزگار و فردی به شدت مذهبی بود که پس از انقلاب به عنوان نماینده اهواز و آبادان در مجلس شورای اسلامی حضور داشت. او همان کسی است که بعد از انقلاب در دادگاه حسین تکبلی زاده متهم ردیف اول گفت که در خانه او به همراه چند جوان دیگر برای آتش زدن سینما رکس تحریک شده است، موضوعی که پیشتر اردشیر بیات معاون انتظامی شهربانی آبادان هم قبل از مرگش در گفتگو با رادیو فردا درباره آن اینگونه گفته است:
تکبلی‌زاده دستگیر شد، جریان آتش‌سوزی سینما رکس آبادان را روی خط دایره و گفت ما عده‌ای از جوانهای آبادان در منزل جمع می‌شدیم و شخصی به نام آقای کیاوش گفتن که جوانان آبادان مرد نیستن و هیچ اقدامی نمی‌کنن. به ما برخورد، ما تصمیم گرفتیم که کاری بکنیم. میان به سینما رکس و اطلاع میرن بالا، تینر را میریزن. بدنه این سینما تمام از مواد آگوستیک بود که زود آتیش میگیره، آتیش شدید میشه. برای این حسین تکبلی‌زاده میتونه بیاد بیرون و سه نفر از این کسانی که سینما را آتیش زدن در آتیش میسوزن.
پس از انقلاب 1357 حسین تکبلی‌زاده که بر اساس ادعای محمد رضا عاملی تهرانی اعتراف کرده بود که از سوی شخصی به نام محمد کیاوش تحریک شده، از زندان شهربانی آبادان آزاد شد تا اینکه دوباره بازداشت شد. رویا برومند کنشگر حقوق بشر و از مدیران بنیاد عبدالرحمن برومند میگوید بر اساس اسنادی که در اختیار دارد، حسین تکبلی‌زاده خود باعث بازداشت دوبارش بعد از انقلاب 57 شد.
به گفته خانم برومند، او تصور می‌کرد که انجام عمل انقلابی علیه حکومت شاه در نظر گرفته می‌شود.
زمانی که دادگاه‌ها یکی بعد از دیگری محاکمه می‌کردند و اعدام می‌کردند، اینی که مسئولان انقلابی اون زمان رغبت خاصی به پیگیری قضایی این قضیه نداشتند، یک همچین جنایتی پیگیری سریع نشه، خب خیلی عجیبه. دستگیر شدن متهم ردیف اول که شرکت مستقیم در آتش سوزی داشت، اون هم نشون میده، یعنی که این متهم پس از انقلاب با باز شدن در زندان آبادان این هم میاد بیرون و بعد با اصرار میره قم که خودش رو معرفی کنه به آقای خمینی و اطرافیانش و اونجا بهش میگن حالا برگرده به منزلش تا ببینن چی میشه و بعد باز خبری نمیشه. تلاش خودشو میکنه، بعد میره تهران خودشو معرفی میکنه به مسئولان کمیته، اونها هم باز بازداشتش نمیکنن، نهایتا دوباره از تهران برمیگرده آبادان و بالاخره با پیگیری خانواده های قربانیان نهایتا اینو در خرداد 58 بازداشت میکنن. خلاصه خانواده های قربانیان با تحسن، با تظاهرات، بدون وقفه فشار روی حکومت باعث میشن که بالاخره دادگاه برگزار بشه در اواسط سال 59.
در میان محکومان و حتی متهمان دادگاه سینما رکس هرگز نامی از محمد کیاوش که محمد رضا عاملی تهرانی مدعی بود عامل اصلی آتش زدن سینما رکس بوده دیده نشد. موضوعی که حسن شریعت مداری کنشگر سیاسی و فرزند محمد کاظم شریعت مداری از مراجع به نام شیعه میگوید اسنادی در پیوند با آن در دست پدرش بوده که پس از هجوم پاسدارها و ماموران جمهوری اسلامی به خانه پدرش برده شده و هیچگاه بازگردانده نشده است.
هیئتی مرحوم پدر من فرستاده بودند، قریب 6 نفر یا 7 نفر از افرادی بودند که پدر من انتخاب کرده بود و علاوه بر اهالی محل با مامورین هم اینا مصاحبه کرده بودند. مجموع این مصاحبه رو گزارش کرده بودن، آورده بودن. فل جمله این بود که خیلی ها به اون اشاره داشتن که این از طرف مامورین دولت نبوده. بعدن خب نوری همدانی گفته که ما اونجا آتش دادیم تا اینکه انقلاب پیش بره دیگه. آقای کیاوش معلوم شد که جزء محرکین بوده و این آدم ها رو اون پیدا کرد. کیاوش اون موقع جزء انجمن حجتیه اونجا و جزء شاخه تنظیم انجمن حجتیه بود.
در نهایت و بعد از انقلاب 57 حسین تکبه علیزاده به عنوان متهم ردیف اول آتش زدن سینما رکس اعدام شد. در این میان سرنوشت محمد رضا عاملی تهرانی که پیش از انقلاب در تحقیقاتش به این نام ها و نشانه ها رسیده بود به کجا رسید؟ محمد رضا عاملی تهرانی بلا فاصله پس از انقلاب 57 بازداشت شد. علیرضا نوریزاده درباره محاکمه و اعدام او چنین میگوید:
جالب اینه که در تمام طول محاکمه خلخالی و آقای زوارعی هیچ اشاره‌ای به سینما رکس نکرد. هیچ. تمام احساس این بود که عاملی تهرانی مثلا یه سال زندان ممکنه به خاطر وزارتش محکوم بشه. آخرین دفاعیش که داشت انجام میگرفت، یه دفعه یک نفر از این دستیاران خلخالی برگشت گفت تو میخواستی جنایت شاه در سینما رکس رو به گردن ما بندازی. ناگهان شنیدیم که میخوان اعدامش کن. جمله آخرش هم یادم، دیگر به من نیندیشی، به ایران نیندیشی.
به حکم دادگاه انقلاب دکتر محمد رضا عاملی تهرانی ساعت 5 بامداد 18 اردیبهشت 1358 در تهران و در سن 51 سالگی تیرباران شد. نقل است که او در آخرین درخواستش پیش از اعدام خواسته که یک بار دیگر برآمدن خورشید از فراز دماوند را ببیند.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید در 46مین سالگرد آتش سوزی سینما رکس آبادان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پژوهشگران به تازگی دریافتن که انسان در دو دوره از زندگیش به طرز کاملا چشمگیر و محسوس پیر میشه، یک بار در دهه 40 و بار دوم در دهه 60. هرچند اونها به روشنی روند رو به اثبات رسوندن، اما دلیل این پدیده هنوز برای اونها روشن نیست. الهه روانشاد و چکیده ای از پژوهش دانشگاه استنفورد در آمریکا.
هرچند پیری یک روند مداوم است و نرم نرمک می آید، اما پژوهشگران و دانشمندان دانشگاه استنفورد در آمریکا در پژوهشی بر تغییرات در روند مسن شدن افراد را بر 108 بزرگسال از اقوام گوناگون در محدوده سنی 25 تا 75 مورد مطالعه قرار داده و ثابت کردند که این روند دو بار در زندگی ما به صورتی عمده و چشمگیر رخ می دهد. پروفسور مایکل سنایدر، متخصص ژنتیک در دانشگاه استنفورد و پژوهشگر ارشد این تحقیقات، میگوید تغییراتی که در میانه دهه 40 و دهه 60 عمرمان به وقوع میپیوندند چشمگیرند. حالا به هر دسته از مولکول‌های بدن هم که نگاه کنیم، این موضوع در مورد آن کاملا صادق است. از 108 بزرگسال شرکت کننده در یک بازه زمانی 7 ساله، هر چند ماه یک بار آزمایش‌های خون، مدفوع، پوست، مخاط بینی و دهان گرفته شده و 135,239 مولکول مختلف RNA، پروتئین‌ها، متابولیت‌ها، باکتری‌ها، ویروس‌ها و قارچ‌ها در روده و روی سطح پوست هر یک از شرکت کنندگان به دقت بررسی شد. و از همین راه پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که تغییرات چشمگیر در میانه دهه 40 و 60 سالگی رخ می‌دهد. اما تغییرات در دهه 40 سالگی آنقدر غیر منتظره بود که پژوهشگران احتمال می‌دادند به دلیل نزدیک شدن زنان به دوران یائسگی باشد، اما نه، این گونه نبود، چرا که در مردان هم این نکته کاملا قابل مشاهده بود و پژوهشگران دیدند که مولکول‌های مرتبط با پیری پوست و ماهیچه‌ها در مردان هم در همین زمان دستخوش تغییرات اساسی می‌شود. نتیجه پژوهش به زبان ساده این است که بدن انسان در سطح مولکولی و از نظر فیزیکی دو بار در طول عمر ناگهان دگرگونی‌های سریعی را تجربه می‌کند. دانشمندان با تمرکز بر تغییرات از جمله در پروتئین‌ها، متابولیت‌ها و چربی‌ها مشاهده کردند که تغییرات در این دو بازه زمانی با عملکرد قلب و عروق، سیستم ایمنی، سوخت و ساز بدن، پوست و ماهیچه‌ها ارتباطی مستقیم دارد. اما تفاوت‌هایی نیز در این دو برهه سنی وجود داشت. مثلا در اواسط 40 سالگی تغییرات به صورت عمده در سوخت و ساز الکل و چربی‌ها بود و در دهه 60 سالگی تفاوت‌های چشمگیر در مولکول‌های مرتبط با کار کلیه‌ها، سوخت و ساز کربوهیدرات‌ها و سیستم ایمنی بدن بود. پژوهشگران معتقدند که اگر هدفمند و هوشمندانه آستین بالا بزنیم و دست به کار شویم، می توانیم قبل و یا حتی در همین دوره ها با ورزش از دست رفتن سریع ماهیچه ها جلوگیری کنیم. پژوهشگر ارشد این تحقیقات پروفسور مایکل سنایدر می گوید تا زمانی که سالم هستیم باید سبک و روش زندگیمان را تغییر دهیم. دانشمندان در جهان امیدوارند در آینده با رسیدن به دانش و بینش بالاتری در این باره حتی بتوانند راهی برای معکوس و وارونه کردن روند پیری بیابند. بالاترین سن شرکت کننده در این پژوهش 75 سال بود و در نتیجه تحقیقات پژوهشگران نتوانست فرضیه پیشین دانشمندان که حاکی از تغییرات سالخوردگی در 78 سالگی بود را مورد مطالعه قرار دهد.
الهه روان شد از پژوهشی درباره پیری گفت، اما از یافته‌های پژوهش دیگری بشنوید که تاکید می‌کنه که یوگا نه تنها به عنوان یک فعالیت بدنی بلکه به عنوان یک تمرین ذهنی نیز اثرات مثبتی داره و می‌تونه از انسان در برابر بیماری‌های نظیر آلزایمر محافظت کنه. اردشیر طیبی گزارش میده.
یوگا که از دیرباز به دلیل تأثیرات مثبت بر انعطاف پذیری و سلامتی جسمی شناخته شده است، اکنون در مطالعات علمی جدید به عنوان ابزاری برای بهبود عملکرد شناختی و حتی محافظت در برابر بیماری‌های نظیر آلزایمر مورد توجه قرار گرفته. دکتر سدبیر سینگ کالسا، استادیار دانشکده پزشکی هاروارد و سردبیر مجله بین‌المللی درمانی یوگا، در تازه‌ترین مطالعات خود تأکید می‌کند که یوگا نه تنها بر جسم بلکه بر ذهن نیز تأثیراتی مثبت دارد. به گفته وی، یوگا شامل تنفس، آرامش فیزیکی، مراقبه و حرکات ویژه است که در کنار هم به فرد کمک می‌کنند تا در تمام سطوح عملکرد بهینه‌ای داشته باشد. بر اساس مطالعه‌ای که در سال 2015 انجام شده، یوگا توانسته است در بهبود توجه، سرعت پردازش، عملکرد اجرایی و حافظه در کودکان و بزرگسالان مؤثر باشد. همچنین یک پژوهش در سال 2021 نشان داده است که یوگا با بهبود شناخت، حافظه و عملکردهای اجرایی در بزرگسالان مسن‌تر نیز همراه بوده. یکی دیگر از مطالعات جدید که به تازگی انجام شده، حاکی از آن است که یوگا می تواند برای افراد مسن‌تر که در معرض خطر کاهش توانایی‌های شناختی هستند نیز مفید باشد. این مطالعه بر روی 79 زن بالای 50 سال انجام شد که خود از کاهش قابلیت‌های شناختی خبر داده بودند و به دلیل عوامل خطرزا نظیر یائسگی و بیماری‌های قلبی عروقی در خطر ابتلا به آلزایمر قرار داشتند. نتایج نشان داد که افرادی که در یک دوره یوگا شرکت کرده بودند در مقایسه با گروهی که تنها آموزش‌های حافظه را دنبال کرده بودند دارای کاهش کمتری در عملکرد شناختی بودند. در این زمینه نها گوته، استادیار دانشگاه نورث ایسترن بر اهمیت کاهش استرس و بهبود کارایی عصبی شناختی تاکید دارد. وی میگوید یوگا با کاهش واکنش پذیری به استرس و بهبود توانایی مقابله میتواند میزان قرار گرفتن در معرض هورمون‌های استرسی مانند کورتیزول را کاهش دهد. علاوه بر این تحقیقات نشان دادند که یوگا میتواند به افزایش حجم ماده خاکستری در نواحی مهم مغزی مانند اسپک مغز که در حافظه نقش دارد و قشر جزیره‌ای که در توانایی تشخیص حالات داخلی بدن مؤثر است کمک کند. این یافته‌ها بیانگر آن است که یوگا نه تنها به عنوان یک فعالیت بدنی بلکه به عنوان یک تمرین ذهنی نیز قابل توجه است.
با گزارش اردشیر طیبی از یوگا و تأثیرات اون بر تأثیرات مثبت اون بر بدن و ذهن آدمی به پایان بخش خبری 22 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که در این ساعت شب همچنان شنونده و همراه ما هستید. آخرین خبرها رو در شبکه‌های اجتماعی و رادیو فردا و وبسایت ما پیگیر باشید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانم.